خب امروز به چه به مقاله می خواهد صحبت بکنیم؟ مقاله خواهد فرستادم مقاله کردیم. خب بفرمایید ببینیم که چه نظری دارید راجع بهش.
این
تکوینی در عالم آفرینشه، تشریعی هم در قالب ادیان دیگه، امور تکوینی امور آفرینشی جهان محسوب میشه. بعد ارسال دین یا شریعت، اموری که در اونجا مطرح شده اونها تشریعی هم کارهایی که انسان میکنه بعد تکوینه دیگه.
امور
دین هم یک چیزی که انسان
ارائه داده. دین؟ یک چیزی که
انسان؟ ارائه داده. انسان ارائه داده؟
حالا بگرد
آها، یعنی ادیان
رو میگه شما؟
ادیان غیر آسمانی رو میگه شما؟
ادیان
ها
فکر میگم من فلسطین دارم
خلاص.
تو اگه تکنیم بشین به داخل دین بگیم که
بله بله در بازم اونجا همون تشریعیه دیگه. مثلا فرض کن مثل قوانین اجتماعی میمونه، اگر در این جامعه بیان سر قوانین وضع کنن، این قوانین جنبه تشریعی دارن، مثل قانونهایی هستن که حتی انسان اونها رو وضع کرده باشه ولی به اصطلاح یه جنبه قانونی دارن، فرق میکنه با امور مثلا همون جنبه اعتباری و واقعیش هم توش هست حتی. بله دیگه، یعنی امور تکوینی امور واقعی هست، امور تشریعی و قانونی امور اعتباری هست. این حالا به اون معنی عامی که شما میگید، ولی اگر مفهوم خاصش هم باشه مثلا مباحث تشریعی یا امور تشریعی اموری هست که در قالب دین مطرح شده.
یعنی
امور تشریعی دیگه میشن؟ امور تشریعی مختلف هم بودن دیگه. بله مثلا خود ادیان، یعنی این شریعت هاشو با هم فرق داشتن، شریعت ها بوده دیگه. چون یک قسمت هایی که به هر حال بعد ناظر به تغییر اوضاع که میشه، اونجا قوانین و مقررات تغییر میکنه. شما اگه منظور این باشید که احکام و دستورات الهی یه سری حکمت‌هایی داشته باشن، خب حکمت داشتنش منافاتی با تشریعی بودنش نداره، یعنی حکمت داشتنش اون رو به امر تکوینی تبدیل نمی‌کنه. منظور این است که با نظر به یک واقعیت‌هایی این دستور وضع شده، اما به هر حال وضع شده، یعنی این جبه اعتباری و دستوری و اینا رو میتونه داشته باشه. قوانین دستوری هم دیگه باید این کار رو بکنی، باید این کار رو بکنی، خبر نیستش که ما بگیم مثلا درسته یا غلطه، ترجمه میکنیم. ولی میتونه حکیمانه باشه به این معنا که با توجه به واقعیت ها این دستور صادر شده باشه. مثلا همین قوانین مقررات که تو جامعه داریم اینا همینطوره. شما باید مقابل چراغ قرمز بایستید. این یک مقرراته. مقررات از جنس امور اعتباریه دیگه، دستوره. بعد منطقه خب این میتونه بعضی وقتا با توجه به یک واقعیت هایی اعتبار شده باشه یا اینکه نه بدون توجه به اونها اعتبار شده باشه. از این جهت مقررات بعضی وقتا حکیمانه، بعضی وقتا احمقانه، اما در هر دو حال اینا اعتباری هست و فکت محسوب نمیشن. اگرم گفتم اگرم ناظر به یک واقعیت عملی باشن ولی گزارش اونها نیستن، گزارش اونها نیستن، بنابراین خبر نیستن، بنابراین صدق و کذب به اون معنا در موردش صادق نخواهد بود. در دین هم اون قسمت به اصطلاح تکالیف و دستورات و ایناش به هر حال همین ویژگی رو داره، حالا چه مثلا ثابت باشه چه متغیر باشه، یعنی یه چیزایی که از شریعتی به شریعتی تغییر میکنه یا اصولا ممکنه ثابت باشه در همه شریعت ها. اینا تا اونجایی که دستورالعمل هستن به واقعی ویژگی اعتباری بودنشون رو دارن.
این تفکیک
بیشتر لاکرده
یعنی
مثلا
که شما
موقعی تفکیک بکنید چون
اگر
به راه همینه که هست، اون بحث دیگری است که
تو
اینجا
خدا میشه
تصور
کنه. اکثر خدا
آفرینده.
اما بعضی جامعه‌ای چون خدا آفرینده مثلا اینکه بعضی زبانه بسته. خب. بسته و ریزی اینا که جدا میشه بعد
خب
این ممکنه دنیا هم نرم نشه مثلا برای تکرانی تو نرم
نمیده.
خب این پیشفرد دادگرگنه رو داره
نرزونه
شد یه اگر نام
فکت فکت اینه که هست، این که ذاتی دارد یا نه بلکه دیگری
میتونه نباشه
نه ببینید هر کس از فکت صحبت میکنه از ذات صحبت نمیکنه لزومه. شما میگید یه چیزایی هست در جهان، یه چیزایی هم میگیم باید باشد، این دوستا با هم فرق. حالا این چیزایی که هستن آیا ذات دارن یا ندارن سوال دومیست، یعنی در سوال اول در بحث اول گنجونده نشده که اگر ما گفتیم یه چیزی هست، هست دارای ذات هم هست یا نیست. این
ما
بله.
حالا دین منظورم
اون باید باید چیز نیست، باید تشریعی نیست، باید دستور العمل.
ما به انسان
برمی‌گردیم
تشریع. خب. تفاوت نظرم نیست.
خب. این باید و اون باید اگر هم بگید باید فرق بکنه، یه باید ما ضروری داریم یعنی یه necessity داریم به زبان انگلیسی، یه ought داریم ضرورت استره اینگاه که این باید بشود، باید بشود دستور العمل نیستش. باید میکنم که میگید که سلام باید یعنی ضرورت necessity، یه رابطه تکوینیه مثل رابطه علت و معلول. خب یه جور چیزه، اما این که ما میگیم شما باید این کارو بکنید این با اون فرق میکنه. حالا شما اگه بخوابید که هر دوشون بایدن موقع داریم ما الان اشتباه چی میکنیم؟ اشتراک لفظی، چون کلمه باید و هر دو داریم به کار بریم مثل شیر و شیر میشه، یکی شیر از اندر بادیه بعد یکی شیر از اندر بادیه، یکی شیر از کادم میخورن با نکی شیر از کادم میکنم. باید باید اما اینا با هم فرق میکنه، یه لفظیست که دوتا معنا و دوتا مصداق
هم میکنه.
بله در خدا هم فرق میکنه.
این با میراه تاریخ میشون بیدن یکیاد کسی رو بیدن حالا ما تربیر رو شما رو خواهد این ها باید کن بشنید خدا هم نمه این ها با نوزید اولی میشن اجازه که تاریخ بیدن تو شما داشتن بیدن شما مختار حالا این که هیچ من داشتی بیده رو بشنید من ولی در حد هر جو در خدا من دارم
از چه در فرد ما دارم؟
تو در خدا انسان بکنم بگیم ولی
قایلتا هر دوشی اعتباری که ایشون اعتباره؟ یعنی چه اعتباره؟ شما اعتبار در مقابل چی رو کار داری؟ در مقابل حقیقت؟ حالا هر دوش رو کردی اعتباری پس حقیقت چیه؟ اعتباری که ما میگه در مقابل حقیقت داریم بگیم که مثلا یک امور فکت وجود دارن که اینا حقیقت هست یه سری هم دستورهایی وجود دارن که رو کاغذ نوشته شدن اینا رو بهشون میگیم چی؟ میگیم اعتباری و بعد این اعتباریات هم در جهان خارج مابعضا ندارن تعریفش اینجوریه دیگه حقیقت ها مابعض خارجی دارن اگه مثلا ما بگیم که خورشید طلوع کرد اینجا مشخصه اگر بگیم که تو نباید دروغ بگی خب کو مابعضاش کجاست خبر نیستش که درست میکنیم این یه تقسیم حقیقت و اعتباره اگه شما بگید که نه الان هر دوشون بایدن و هر دوشون هم اعتبارن پس اون موقع در مقابل چیه این اعتبار در مقابل کدام حقیقت اینجوریه که خلط اشتراک لفظی شده خب از دید واضح اگه اینا اعتبارن حقیقت چیه؟ وجود نداره نه الان حقیقتی هست یا نه در مقابل اعتبارات دو نوع اعتبار یکی قوانین یکی قواعد خب حقیقت چیه؟ یه حقیقت باقی نمیمونه نه توی تقسیم بندی تو این تقسیم بندی شما وقتی میگید که هر دوشون اعتباریان خب اعتبار در مقابل حقیقت دیگه الان حقیقت اینجا تعریفش چیه چه چیزی حقیقته یعنی همون اعتباریات ها نه شما الان دارید تو عالم انسانی دارید صحبت میکنی هرچند راجع به خدا فرق نمیکنه دارید صحبت میکنی از واژه اعتباری استفاده میکنی هر واژه‌ای باید معلوم باشه که ایده کارش چیه اعتبار مثل مثلا شما بگید که این عدد فرد است مثلا ما میگیم که فرد در مقابل چیه یعنی شما اگه از یه نوع عدد دارید صحبت میکنی و انواع دیگه هم رو میتونه داشته باشه باید نوع دیگه شو مشخص کنید اینجا همینطوره اگه میگید که اینا همه اعتباراتن خب اعتبار ما در مقابل حقیقت میفهمیم همونجوری که پایین در مقابل بالاست اگه مثلا گفتی که این پایینه بعد میگیم بالاش کجاست کلمات اینجوری به هم وصلن دیگه اعتبار در مقابل حقیقت متغیر نه در دینم ثابت هست گفتم اعتبارات دستورالعمل‌های دینی همش متغیر کردیم دستورالعمل‌های دینی مثلا کسی را نکش موسی داشته عیسی داشته محمد داشته ثابته یعنی دستورالعمل‌های شریعت بعضیش متغیرن شرایع پیامبران اشتراکات داشتن و اختلافات داشتن یعنی ثابت بودن فقط به اون بخش قوانین بر نمیگرده خود شریعت هم دو نوع داریم ولی با این حال اعتباری یعنی ثابت بودنشون مانع از اعتباری بودنشون نیست چون دستورالعمل هستن نه باید این کار را بکنیم بله خب حالا این یه تفسیره یعنی اینکه مثلا ما بیایم بگیم که اعتبارات رو به اصطلاح بیایم بگیم همونجوری که آقای آملی هم در یه جایی اشاره میکنه که ما اعتبارات رو بگیم مثلا این صورت ظاهر جملهش بایده ولی در اصل اصله یعنی مثلا یه نوع لغزش زبانی نه اصلا دیگه درآوردنی نیست خودشه انگار یعنی ما بیایم بگیم که ما اینجا کلمه باید داریم به کار میبریم ولی این کلمه باید چیزی نیست جز همون واقعیتی که مطرحه.
نه به منطقی واقعا مثلا ما یک مورد واقعیتی داشته باشیم حالا بحث ما تراپی شد. ولی دو تا باید از ذهن حتی در بیاریم که رسای مدیری بخوام مدیریت کنیم یا بخوام مثلا کمتر بحث تراپی کنم. خب. ولی چجوری که مثلا ما به ذهن تقاضی میام که این واید این هسته این واید اضافه شده تا این واید اضافه شد.
بله.
این فقط که این سال دیگه گفته یا نه
به هر حال این دو تا دیدگاه در خصوص مسائل هنجاری آیا هنجارها واقعیت هایی هستن که به زبان دیگری بیان شدن مثل ترجمه مثلا انجام شده یا اینکه نه اینها اصولا فرق میکنه ماهیتا ولی اون دیدگاه وجود داره که ما بیان بگیم که اینا همون حسا هستن به صورت دیگه بیان شدن
این
خود جا خانم
اون
اونجاهایی که تناقض باشه و فردی محفوظات خودش رو نقض بکنه اونا میشه در میاد ولی یه سری اشکالاتی هم از این هست که بگیم این ادعا غلطه مثلا حالا البته کسی که میگه غلطه با دلیل بیاره اون کسی هم که میشنوه نمیتونه بگه من قبول ندارم همینجوری یا باید اون دلیل رو رد بکنه یا باید اینکه بپذیر اگه نمیتونه رد بکنه یعنی هر دوشون به این صورته قوت نقدهای درونی به اینه که واقعا یه تعارضی باشه یه تناقضی باشه با منطق طرف فرد بله بیرونی هاش هم به شواهده یعنی مثلا ما بگیم که این نوع واقع‌گرایی مشکل دارد به این دلیل چون نمیتونه مثلا این پدیده رو توضیح بده حالا اینکه اینا بیاد توی یک مقاله تفکیک بشه مثلا ما بگیم که نقدها دو دستن اینا درونیه اونا بیرونیه حالا اون یه جور تقسیم بندیه ولی اینا رو من جدا نکردم منتها از دو نوع هستن بله یعنی الهی بشه
یعنی
میگم در
شرط وجودی دادن مثلا در واقع اینا روش چی روشه یعنی میگم در شرط وجودی الهی و اگه در شرط وجودی الهی بشه مثلا به لحاظ ماهیت اون برش تغییر نداره و حس میکنم خیلی به لحاظ سوال دارم میشه اگه من فقط میگم بگم که طبیعت بزرگ خیلی مردم ها رو بزرگ من دارم خدا
خب صحبتشون همینه میگه که در واقع البته با فرض این که این یافته علمی درسته این یه پیش فرض توش هست که مثلا یک شیمیدانی اومده یه رابطه شیمیایی رو که تو جهان هست پیدا کرده واقعا. اگه پیدا نکرده باشه که خب اصلا علم نیست بهش. وهم نیست.
همینجا وهم نیست. اصلا از اقلامیت فاضلی آنها علم تحقیلی صحبت کنم که میشتر به زمان هستن میشونم.
بعد بخواهم
رو
میگم.
شما
از
کجا
تشکیل میگیم؟ آه این درسته. خب همین یکی از نقاط کور نظرشون همینه دیگه. در واقع یعنی تا اونجایی که به علم دینی مربوط میشه ما همیشه منتظر باید باشیم. یعنی اینکه باید اول معلوم بشه که این یافته واقعی هست یا نیستش. و اینم که معلوم نمیشه. یعنی به هر حال علم همیشه متواضع نسبت به شواهد بعدی. هیچ دانشمندی نمیتونه قسم بخوره که دیگه این تمامه. تاریخ علم نشون میده اگر اینجوری باشن باید در واقع حرفشون پس بگیرن. دانشمندشون منتظره نقض اون چیزی که فکر میکنه باشه. بله؟ در نتیجه ما در فضای علم تجربی و طبیعی و اینا هیچ موقع نمیتونیم از قطعیت صحبت کنیم. در نتیجه این بیان ما همیشه موکول میشیم با آخر زمان. یعنی میگیم اگه آخر زمان فرا رسید و معلوم شد که اینها دیگه قطعی هن و نقض نشده هن، حالا یه کفش و کلاه فقط لازم داره مبدع و مقام یه کلا سرش بذاره یه کفش هم پاش بکنه بگه مبدعش درست بشه. یعنی بگیم این کاره که ایشون فهمیده چیه، این کاره کار فلان کس خداست. در واقع اینجا این الهی میشه. یعنی در واقع فرق الهی بودن یا دینی بودن و الهادی بودن در اینه که شما این رو به چی نسبت بدید. این فعالیت ها رو اگه این فعالیت ها رو به خدا نسبت بدید جهان الهی میشه. اگه به خدا نسبت ندید مثلا به خود طبیعت نسبت بدید الهادی میشه.
چون
نه اینجا بحث بستر اینه که اگر ما این رو یه پروژهی برای علم دینی تلقی بکنیم این پروژه خیلی منفعله. بله شما از لحاظ این که بحث حجیت و این حرف داره اون بحث دیگر مثلا بگیم که این حجیت دارد. یعنی شما اگر که مثلا مثل تکالیف دینی دیگه شما اگر یه فقیه اشتباه شما فتوایی بده شما داری انجام بدی به نیت این که این حکم خداست، خب شما کار درسته، مشکلی ندارید. یعنی خداوند شما رو مجازات نخواهد کرد به خاطر اینکه شما یه کار خلاف شرع رو انجام دادی. در واقع خلاف شرعه، ولی خب شما تصورتی بوده که یه حکم دینیه ما هم داریم انجامش میدیم، پاداش هم پیش میدن این آدم رو حتی، چون حجت داره. یعنی میتونن علیه خدا بگید من این رو به عنوان یک تکلیف دینی انجام دادم، به عنوان تخصی که این مسئله حجیت معذوریت اون آدمه. درسته؟ ما تو موضوع علم دینی اگه کسی بخواد بیاد بگه امروز ما می‌خوام یه پروژه بدیم برای علم دینی، بعد پروژه‌ش این باشه بگه که خب این یافته‌های علمی یا درستن یا غلطن. اگر درستن ما میگیم الهیه، مثلا میگیم خدا خواست که انسان از میمون پیدا شود طبق نظر ذات، فرض کن نظر ذاتی درسته، خب ما اینو چیکارش می‌کنیم؟ الهیش می‌کنیم. میگیم خدا چنین خواست که این تحول در موجودات ایجاد شود برسیم به انسان. خب پس علم شد دینی. بعد 100 سال می‌گذره میان میگن که نه داروین اشتباه کرده، چیزی نبوده، معلقه مفقوده، اصلا مفقوده کلا پیدا نشد. پس بنابراین نه انسان همجوری مستقیم آفریده شده. بعد ما میگیم خب ما مشکل نداریم که بگیم همین در واقع خدا چه می‌خواسته است که این موجود را. این علم دینی نمیشه. یعنی شما تو دانشگاه باید یه حرف بزنید بگی که شما برید کشف کنید یا اصلا خودمون بریم کشف میکنیم. اگه کشف بود این کفش خدا رو میذاریم میشه دینی، اگر هم نبود که خب بعدی و بعدی و بعدی. اینجا صحبت سر اینه که از این نمد میتوان کلاهی برای دانشگاه امروز دوخت که مثلا بیاریم خیلی خب ما هم تو دانشگاه اسلامی میکنیم اسلامی میکنیم، یعنی علم دینی درست میکنیم، یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی میگیم که به جای طبیعت شما از خلقت صحبت کنید. این خیلی منفعل این بعد این حالت، یعنی همیشه هم موکول به آینده است، هم منفعل هم معوقه، معوق به زمان نامعلوم. ما چه میدونیم که این بالاخره معلوم خواهد شد که اینشتین درست میگه تونست بیاد یا اشتباه میکنه؟ مشکل اینه. و الا نه اینکه بگیم حالا خب مخطئه هستیم ما، یعنی اگه اشتباه بود اون میگم تو مسائل به اصطلاح مسائل تکالیف دینی از جهت اینکه انسان معذور در مقابل خدا، چون بحث عملیه، اما اینجا بحث نظریه، بحث پیدا کردن واقعیت هاست و مطرح کردن اونها، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن. الان نظریه ها با هم دارن یک رقابتی میکنن. شما در اینجا حرف چی و موقع هیچی؟ شما باید فقط منتظر باشید ببینید که این کاشفان بالاخره کشفشون قطعی شد یا نه.
مثلا
که همینجایی
که شما نهارم
باره کنید، اینجا اعتبار داریم،
ما
نه مدعی،
نه
وابرگیرانیم. پس چه هستیم؟ فعالیتمون چیه؟
قطعی شما رو بینیم، یعنی شما یه دوستون داریم که هم باییم سیاد کنیم.
فعالیتون فقط اینه که این یافته، یعنی خودمون یافته به دست نمیاریم، نه؟
چرا دیگه به دست نمیاریم؟ یعنی خب نهده ایش به دست نمیاریم خب میگیم، مثلا مثالش نمیگیم که مگه ما چی داشته که همون همه آن درمیم خب، یعنی ما تفکر کردیم که مثلا نمیدیم که مثلا نمیدیم که
نظری خیلی کنیم توی این برس که داریم، حالا
یه جایی
میکنیم،
یه جایی واقعیت، شمشیر باطن، واقعیت یه جایی واقعیت، مثل
یه جایی خب خیلی خوب، اشار کنه
عرض میدیم، یه نظر
میخواد تکلیف مکلف رو مشخص کنه برای عمل کردن. یعنی در از منظر بحث علم دینی مثلا اینجا اینه که ببینید پیشفرض ها که دانشمندان دارن، این پیشفرض ها نفوذ میکنن توی بدنی نظریه، یعنی نوع فرضیه ها و اینها رو، نوع مفهوم پردازی ها رو مشخص میکنن. اما در اینجا دینی شدن علم خیلی همچین به اصطلاح غیر دینامیکه، استاتیکه. یعنی چی؟ یعنی اینکه انگار فقط دو تا چیز رو بچسبونیم از بالا و پایین به این تموم کار، ولی تو داخل این پیکره هیچ نفوذی نمیشه. ترجمه میکنیم، یعنی به این معنا که شما اگه مثلا خدا را به عنوان یک مبنای فکری و متافیزیکی قبول داری، خب حالا این در فرضیات شما چه تأثیری میذاره؟ مثلا فرضی شما فرضی اسکینر فرض میکنه، فرض اینو باید بشه فکری کرد، نه اینکه ما بگیم که خب حالا چه شما پیدا کردی چه ما. بله فرض نمیکنه، شما اگه واقعیت پیدا کردی یا ما واقعیت پیدا کردیم، یعنی اینکه میگیم رئالیسم خامه به این معناست، یعنی اینکه اینجا تصور برای اینکه انگار آدم میتونه بره همجوری واقعیت پیدا کنه، در صورتی که دانشمندان برای پیدا کردن این واقعیت چیکار میکنن؟ از مفروضاتشون کمک میگیرن، یعنی اون مفروضات میان تو بدنه نظری نفوذ میکنن. چرا نوع فرضیات اسکینر با نوع فرضیات پیاژه فرق میکنه؟ نوعش تایپ تیپولوژی کنید شما اینجا، نوع فرضیاتشون با نوع فرضیاتشون فرق میکنه. چرا؟ مگه ارزششون نگاه نمیکنن؟ مگه ارزششون مشاهده نمیکنن؟ پیشفرضشون تاثیر میذاره، چون این پیشفرضش اینه که تمام رفتارها واکنش و پاسخن به یک محرک، پس همیشه دنبال محرک میگرده، محرک محیطی اونم. اما پیاژه معتقده که نه، رفتارهای انسان از یک ساختار ذهنی سرچشمه میگیره. در نتیجه وقتی که این بچه با خودش حرف میزنه میگه که خب این چه ساختار ذهنی داره که با خودش حرف میزنه، و بعد اگه با دیگری حرف میزنه حالا چه ساختار ذهنی پیدا کرده. یعنی فرضیات او معطوف به یافتن ساختارهای ذهنیه، ارضیات اون معطوف به یافتن محرک‌های محیطیه. این سبقه فرق میکنه به خاطر پیش‌فرض. حالا در علم دینی هم اگه دینامیک ما بخواهیم کار کنیم اینجوری باید باشه. مثلا بیان بگیم خب ما یه سری پیش‌فرض‌های معینی داریم در اندیشه دینی. این پیش‌فرض‌ها چطور نفوذ میکنن در پردازش فرضیات ما؟ بعد بریم حالا مشاهدات بکنیم. در دیدگاه قرآن اینجوری نیست. یه واقعیت این فرض به صورت خام و مشخص اونجا هستش یا تو پیدا میکنه یا من. انگار پیش‌فرض‌ها اینجا خیلی هم یعنی تشریفاتی هم انگار همون جور که مبدأ و معادش تشریفاتیه. یعنی شما اون رو بیار ما اینو میذاریم بالا شما هم میذاریم زیرش رو تمام شد.
از نظر دفاع کردیم بودن رو یکی مثلا ما فقط بگیم که بحث این که هر رضا نداری بوده به تبدیل میشه یا انتشان بهتر داشته باشه حالا ما میتونیم اونجا از داشتن مثلا غیر از تجربه صحبت بعد اینجا میشه این رو اطلاع انداخت کنیم کارا دایم بعد به این قاره شد ما میتونیم که روشی رو اصطلاع حالا اگرار کنیم ما در جمعه حالا محفوظات میداریم با تجربه در هنگیزی حالا علم حرفش رو متافیزیک و علم متافیزیک بعد یه دیگه روشی برسیم کاملا مطمئن با تجربه حالا این باشه و اگر این اطلاع داده ها رو به اطوار برسونیم و بگیم که اینا اطلاع دارایی واقعیت با تجربه اون اطلاع نظر میشه اصلا دفاع کرد.
خب ببینید اینکه روش های مختلفی به کار گرفته بشه بابش بازه. یعنی دانشمندان روش های حالا تکنیک ها یا روش ها تکنیک منظورم خورده شما ممکنه مثلا روش تجربه رو قبول داشته باشید بعد روش تجربه مثلا یه روزی با آمار انجام بدید یه روزی بدون آمار انجام بدید خود آمار هم میتونه پیچیده‌تر بشه آمار استنباطی بشه آمار توصیفی بشه اینا همه تکنیک هاست دیگه اینا هم میتونن عوض بشن اینش که مشکلی نداره. یعنی در این علم دینی هم که مطرح شده ما در واقع میگیم که چرا این خیلی استاتیک برخورد کرده. بله اگه مثلا بخواد یک روش های جدید رو پیشنهاد بده مشکلی نداره. اینجا مهم اینه که اینا در این دیدگاه منظور این است که ما خیلی منفعلانه و با تعویق داریم حرکت میکنیم.
این روش ها باید مثلا
مورد تجربه
شد
پارادایم
دیگه هم باشه یا نه؟ یا همین که فقط
ما قبول داریم؟ ببین روش ها همین بحث قبلا داشتیم متد و روش نمیتونه شخصی و خصوصی باشه. پیش‌فرض ها میتونه. شما مثلا میتونید بگید که من ماتریالیستم و به نظر من روح در جهان وجود نداره همه چیز ماده است و من از این زاویه میخوام مطالعه کنم. خب ما میتونیم حرف شما قبول نداشته باشیم شما ما رو قبول داشته باشید اما در بحث متد نمیتونه خصوصی باشه. روش های پژوهش باید بین الاتمانی باشن قابل قبول باشن چون بالاخره شما مثلا میگید که من یه روش مخصوص خودم دارم مثلا شما بیا بگو من یه روش مخصوص خودم دارم هیچ کس هم نمیدونه چیه و با اون روش من به یه آفتایی میرسم الان مثلا رسیدم بله الف به الف. خب بعد ما میگیم که خب چه دلیل این قابل قبوله چطوری میشه ازش دفاع کرد؟ میگی من روش مخصوص خودم دارم پس این یافتن فقط به درد خودت میخوره. دقت میکنیم روش ها باید قابل تبادل باشن یعنی تو هم بتونی بیازمایی. من یه ادعای یافته میکنم ببین یافته و پیش‌فرض میتونه تو دست من باشه نه تو دست شما ولی آزمودن اون باید هر دون بتونی کار انجام بدیم. ولی اگه شما بگید که من یه روشی مخصوص خودم دارم که وقتی می آزمایم میبینم درسته پس شما باید قبول کنیم. قبول میکنی شما؟
نه
خوابه یا مثل یه عارفه یه عارفی مثلا میاد میگه که من یه روش مخصوص خودم دارم منش مشاهده میکنم من یه ریاضتی میکشم مثلا یه ذکری میگم و یه کاری بعد یه ها چشم باز میشه یه چشم بصیرتم باز میشه میبینم بفرمانی هم دیدم بیشتر این بوده. شما قبول میکنین؟ بیشتر قبول نمیکنه. یعنی میگی که از کجا معلوم که حالا شما واقعا دیدی یا اصلا درست دیدی؟ من چطور میتونم اطمینان بکنم؟ بنابراین متدولوژی ها نمیتونن خصوصی باشن. متدولوژی ها میتونن در یه زمانی دریافت بشن و نه در زمان دیگر. یعنی از روز اول همه متدولوژی ها که نمیشناسیم ما، که مثل خود منطق گفتم، مثل منطق ارسطو، ارسطو کاشف منطقه نه مالک منطق. یعنی مال ارسطو نیستش که وقتی که شد مال من هم هستش. ما الان میتونیم، ما منطق میتونیم باش صحبت بکنیم. و روش های تجربه هم همینطورن. شما یه روش مثلا آماری پیدا کردی که قبلا کسی نمیدونست، خب این بازم مال شما نیستش که، اون باید بین دوتامون چی باشه، مشترک باشه. اگر روش های پژوهش و روش های داوری مشترک نباشن، علم ممتنع میشه، علم خصوصی میشه و علم نباید خصوصی باشه، علم باید عمومی باشه.
نه من دارم قبول
دارم، یه روشی بود یه روشی نبود،
بعد بعد دارم یه مثلا اون وای این متفاوت در صحبت می‌کنی، مثلا خود عمومی انسانی که مدلی می‌کنه زیاد حالا عمومی انسانی و رفتاری زیاد نمیشه از این معنی تجربه من مثلا آزمایشی رو خیلی خاص صحبت کرد. حالا مثلا مثلا وقتی می‌بینی مثلا بعد هر سوی ما که بعد از این یعنی میشه و اشکال دانش بحث میشه، ما با تجربه این خب ما می‌تونیم مثلا یه شکل از دانش بینی
خب
شاید بتونیم از یک روش حالا این فرق
می‌کنه نه داره روش تو، ولی اون روش ویژگیش چقدر باشه خصوصی نباید
باشه.
آره
خصوصی
نباید،
ولی میشه
مثلا مشکلی نداره. روش ببینید، گفتم روش های اندیشیدن و انسان ها از اول نمیدونستن همه شو، که کم کم فهمیدن چیه. قبل از ارسطو میدونستن منطق چیه؟ نه. ما میدونستیم آمار چیه؟ نه. قوانین آماری وقتی کشف شد قبلش کسی نمیدونسته که. یعنی روش ها در حال ظهور بابش هم بازه، ما نمیتونیم بگیم تموم شد دیگه، ما همه روش ها رو شناختیم، نه. ولی وقتی پیدا میشن عمومی هست. شما میگید که ما در معرفت دینی یه روش جدید خودمون رو نداره، شما طراحی کن، پیدا کن، وقتی پیدا کردی دیگه مال خود نباید باشه، باید منم بتونم ازش استفاده کنم.
اینجا هم باید یک دلیل خصوصی شدن داره، مثلا میگیم مثلا ما باید از این معرفت این مثلا دین همین مثلا روش خودی کردیم، بعد وقتی به آزمون بذاری، بعد طرف وقتی مثلا یعنی اینجا باز هم یه اون جمع خصوصی شدنش یه خورده مربوطه، یعنی میشه حالا مثلا
یعنی چی؟ من میخواید بگید که ما یه روشی داریم که فقط به درد خودمون میخواد.
یعنی
به درد خودمون میخواد. خب اون دیگه پس یافته هاشم به درد خودتون میخوره، یافته هاشم به درد ما نمیخوره.
در حال از اون وقتی که اون وقت مثلا ما فقط یه بگیم که حالا مثلا چقدر تعلیم میکنه، چقدر کار آمده، یه خورده اونجا هم مثلا شاید همچون تعیین کننده نیست.
یعنی چی تعیین کننده؟
یعنی فرض کنید مثلا تجربه واسه تجربه رو صحبت میکنیم، اونجا یک حالت این پیوندداری ممکنه باشه، یعنی حالا پیوندداری داشته باشه که ما مثلا
یعنی صرفا تجربی نباشه؟
نه، یعنی میگم صرفا تجربه، صرفا تجربه نیست، یعنی فرض کنید
اصلا این نوع روش هرمنوتیک، روش هرمنوتیک اصلا تجربه به اون معنا نیستش که تو آزمایشگاه، ولی این هم یه روشه، به هر حال یه روش اندیشیدنه و این هم باز خصوصی نیست. یعنی اگر واقعا روش هرمنوتیکی وجود دارد که میگوید ما میتوانیم یک متن رو بر حسب اون بهتر بفهمیم، مثلا دور هرمنوتیکی یکی از ابعاد روش دوره دیگه. یعنی شما اگه خواستی مثلا یک کلم بی جمله در کتاب خوب بفهمی، باید چیکار کنیم؟ باید کل کتاب بخونیم، یعنی اون جمله رو بحث کل بفهمیم و بالعکس. خب این الان یه روش دیگه، نه؟ این روش ممکنه گادامر این رو کشف کرده باشه، ولی مال گادامر که نیست. منم الان میتونم از این روش استفاده کنم و دقیقا بفهمم که بله راست میگن، یعنی وقتی که ما این جمله رو وقتی که ما به تنهایی میخونیم یه چیزی ازش میفهمیم، وقتی کانتکست میذاریم یه چیز دیگه میفهمیم، وقتی در کل داریم یه چیز دیگه میفهمیم. خب این باید قابل ارزیابی و مطالعه باشه. ولی اگه خصوصی باشه یعنی بگید که نه ما یه روش داریم خود برای خودمون، شما نمیفهمید اصلا چیه. خب اگر چنین روشی باشه یافتش هم باز خصوصی میشه، اونم به درد خودت میخوره، برای ما مطرحش نکن. هر چی که باشه باید دوباره خصوصی نباشه. آره یعنی منم باید بتونم بفهمم که این روش بعد هستش. حالا زمینه من، زمینه شما، وابستگی به زمینه خودش امر کلیه. وابستگی به زمینه به لحاظ متدولوژیک یه بیان کلی، البته این زمینه با این زمینه فرق میکنه. حالا این میشه اجرای روش. شما یه موقع بگید که مسائل انسانی وابسته به زمینه است، درسته؟ خب این خودش در این حد یه کلیته و این عامه. ولی اگه مثلا ما خواستیم بگم در تهران مطالعه کنیم، وابستگی یه چیزی در زمینه تهران یه نتیجه میده اونجای. ولی این رو دیگری هم میتونه انجام بده، یعنی اونم اگه بیاد توی تهران مطالعه بکنه همون شبیه اون یافته رو پیدا
کنه. با مطالعه داره مطالعه میکنه، هر کاری تحصیل پیش برده با خیلی هاشون میکنه، مثلا دیگه با تاشی نگاه کردن یا فکر حالا فارغ از زمین نیستان نگاه کنن، هر که اون روش هم هست، یعنی روش هر کاری این یه هر
کاری خصوصی رو حالا یه لرم داره. نه، این فقط نشون میده که برای یافتن این روش باید اون دید رو انسان میداشت. بله که مثلا تصور نکنه که هر چیزی مطلق است. آن در نظر داشته باشه که چیزها یه دنبالچه دارن. خیلی خوب. اما بالاخره وقتی که این پیدا شد، الان شما میگید که پس بنابراین ما اگه بخواهیم مسائل رو درست درک بکنیم، باید زمیناشو در نظر بگیریم. خب حالا این رو شما فقط اجرا میکنیم، ما میتونیم اجرا کنیم، ما میتونیم اجرا کنیم، ما حتی میتونیم یافته شما رو بیازماییم، یعنی ببینیم که شما خوب تونستی این زمین های تاریخش رو در نظر بگیری، بعد میتونیم حتی بگیم نه اجراشو ندیدی مثلا. خلاصه متدولوژی، ببینیم متدولوژی از فلسفه و تفکر و اینها تاثیر میپذیره، اما این تاثیر پذیریش به این معنی نیستش که خواست اون فلسفه باشه. وقتی متد شد و متدولوژی شد، این باید انگار یک کشفی رو داره انجام میده و بتونه قابل تبادل باشه.
ولی من فلسفه با خودش داره، یعنی ممکنه در نظرهای فلسفه با خودش همراه داشته باشه، یعنی اگه ما دیدیم از فلسفه تولید کنیم یه چیزی رو داشته باشه که بخش دینی حالا فلان مثلا، ولی ممکنه مثلا فلسفه کار شده باشه که بشه مثلا بگه بین الاذهان مثلا.
بله بله، اون مانعی نداره. یعنی ببینید الان حتی در یافتهای علمی هم شما مثلا ببینید که یک یافته علمی رو ما میتونیم بگیم که پراگماتیستیه. بله، اما این تا اونجایی که عینیت داره، بالاخره علم باید عینیت داشته باشه دیگه، یه جنبه ذهنیت داره، جنبه عینیت، اون جنبه عینیتش دیگه نباید باز خصوصی باشه. باز بتونیم همین کار رو ما در اون محدوده انجام بدیم و اتفاق بیفته.
برای
این چه آسیبا باشه؟ ولی باید این که آسیبا باشه میشه مهار کردن. چه ضرورت داره؟
شما هم ترس داریم که مثلا باید این دیگه نشتیم که من اگر وقتی این کتاب رو نمیخوندم، چون من رو نمیخوندم دیگری هستم، از پیش کردن رو ترس داریم.
در کجا متأثری؟ در این ورزی؟ نه، لزوما اینطور نیست. آخه شما مسلمان که هستی اصلا ممکن متوجه نباشی که میتونی در یه عرصه علمی از پیشفرزاد استفاده بکنی.
این موضوع
که ناخداگاه هم باشه؟ نه، اصلا ناخداگاه نمیتونه باشه، خداگاه باید باشه. یعنی شما باید در واقع در عرصه فرزی، یعنی یه مسلمان میتونه بگه که من مسلمانم به عنوان انجام تکالیف عبادی و این چیزا، احکام. ولی دانشگاه که میام مثلا مثل بقیه هم فرق نمی‌کنه. خیلی هم الان حسن اینطوری هم دیگه، یعنی شأن علمیشون جداگانه، شأن دینیشون هم جداگانه تعریف شده. درست می‌کنه. این که بگید من ناخودآگاه میام یه علم دینی پیدا میشم چه چیزی نیست.
خب
این جامعه دینی که دین انسان میده خدا یک دینی هست خب اینها رو در برستار شما دستوری که شما دینی ما محصده خب در شما موضوع داردی چیزی رو در نهیده که بعد یکی باید میده بله اگه بخوای بدی اگه یعنی بس فهمودن باید بدی بگی که من الان یه علمی در دانشگاه وجود داره. خب شما هم به اصطلاح همین رو باید بخونی، همین رو درس بدی، همین رو مطرح کنی دیگه. حالا چرا باید بیایی مثلا بگی خب نه یه نظری دیگه هم بدی؟ ولی اصلا چرا به این فکر باید بیفتی یه نظری دیگه هم بدی؟ این وقتی که به این فکر بیفتی میشه خودآگاهانه، ناخودآگاهانه نیستش. چون دانشگاه که معطل نمونده که شما بیایی که فکر بکنی، کاروبار آماده است، مشخص، همه چی تعریف شده و میتونی انجام بدی. حالا برای حرف شما کلن چی میخواید بگی؟ میخواید بگی که علم دینی خود به خود تولید میشه از ناخودآگاه؟ ما چرا بگیم خودآگاهش بکنیم؟ سوال تو اینه؟
من میگم ضرورت اینه که ما بگیم این هم در حرفی
چون خود به خود انجام میشه؟
من میگم که آقا چون جون تکتر
یعنی خود به خود انجام میشه دیگه؟
نه
ناخودآگاه بله؟ خب پس اون طرف در علم دینی هستی پس مطا میگی ناخودآگاه تولید میشه.
من
اسمی چون میگی ناخودآگاه من دارم میگم. نه اول تکلیف مشخص کن. قبول داری یا نداری؟ اگه دیدی در مقام داور یکسان است پس یعنی نداری این چیز بنا به دینی. این یه داستان دیگه میشه. یا باید بگی که در مقام علم در مقام داوری متولد میشود. در مقام داوری هم دیگه یکسان است. پس دیگه علم دینی یه حرف بی‌ربطه، یعنی این قید رو باید بذاریم کنار. بگیم علم یه حرف دیگه نکیم نه بگیم علم قید دارد، دینی هم یک نوع قیده، بعد فرایند پیدایشش هم ناخودآگاهه، یعنی مسلمان ها به طور ناخودآگاه. شما کدومی که از اینا رو داری میگی؟ این که علم دینی نداریم یا اصلا بی‌معنیه، یا این که داریم و ناخودآگاه هست، یا داریم و خودآگاه هست؟ سه تا پروژه شد.
من میگم علم دینی نداره.
خب پس بنابراین ناخودآگاهش هم بهش کن پس.
نه نه رو به سر میخوام بگم به هر حال در چه آگاهانه که ناآگاهانه از پیشفرزان ترسه
پس بنابراین علم آغشته است.
بله
پس دینی هم میتونه باشه.
خب الان بگم این مثلا که خدا رو
پس یعنی آغشته است دیگه؟
نه
نگذاری شما اول موضعت رو مشخص کن، یا علم رو شما دارای رنگ میدونی یا نمیدونی، یکی از این دو فرض رو
که
پس بنابراین علم انواع داره از انداز قید.
خب من سال
من
نمیدی پیشفرز
متعصره دلیلش اینه من عنوان مونگه عنوان مونگه پیشفرز بدیم. خب همین بس بستر اینه که شما در مقام داوری رایشنباخ میگی که در مقام داوری علم فقط علم هست. خب این دوباره تصمیم گیری کرد آیا در مقام داوری در علم تعلقات فرضیات به پیش فرضها از بین می رود یا نمی رود؟ یعنی یه دانشمندی که مثلا یه فرضیه متناسب با یک فکری داده وقتی تو آزمایش میکنه اون میپره این وسط یا نمیپره؟ اون رنگ تعلقه میپره یا نمیپره؟ چطوری میپره؟ نمیپره. چون من در جای دیگه هم نوشتم که در واقع ببین تجربه مثل ترازوئه. شما یه باری رو می‌ذارید تو کفه نشون میده که 1 کیلوه. واسه کار دیگه نمی‌کنه. یعنی ترازو نمیاد که کالا رو توش تصرف کنه. ترازو نشون میده سبک سنگین. درست؟ شما وقتی که این فضیلت آوردید تو مرحله آزمایش یا تأیید می‌شود یا رد می‌شود. اما تبدیل نمی‌شود. استحاله پیدا نمی‌کنه که مثلا بگید این پوستشو بکنید. دقت می‌کنید؟ بنابراین کسانی که میگن که تأثیر پیش‌فرض‌ها در مقام کانتکست آف دیسکاوریه. در کانتکست آف جاستیفیکیشن دیگه اینا میپره عملا. یعنی شما نباید صحبت از این خودش واقعا مشکله. یعنی چرا میپره؟ یعنی تجربه مگه چیکار میکنه؟ آیا تجربه کارش پوست کندنه؟ یا تجربه کارش معلوم کردنه؟ ها؟ یعنی خوش بودگر محک تجربه آید دنیا تا سیه روم شود هر کی در اون قش باشد. یعنی تجربه نشون میده که قش هست یا نیست مثلا، ولی نمیاد که این قش رو از بین ببره. درسته؟ اینه که شما اگر پذیرفتید که در مقام فرضیه پردازی و کشف و اینها ما تأثیر میپذیریم، رنگ میذاره و اینها، این دیگه در مقام داوری هم محفوظ خواهد بود. پس بنابراین علوم و یافته‌های علمی هم میتونن قید داشته باشن. مشکل نسبیت هم اینجا ما نداریم. نسبیت چون نسبیت معرفتی است. اینا رو قبول دارید تا اینجا؟ اگه قبول داری اون موقع اهمیتش هم معلوم میشه دیگه. اهمیتش اینه که در واقع دانشمندان با هم رقابت دارن بر سر نوع نظریاتشون. من میگم این نظریه بهتر میتونه شکار کنه، تو میگی اون نظریه بهتر میتونه. خب علم کاش همینه. یعنی ببینید علم ورزی مثل سیل ماهی توی دریاست. شما میگید که من با این تور بهتر میگیرم، من با این تور بهتر میگیرم. خب حالا بسم الله انجام بدید. یعنی نمیشه گفت که تورها با هم فرقی ندارن. تورها با هم فرق دارن. یه تور درشت بافت داریم، یه تور ریز بافت داریم. یک تور کوچک داریم، یک تور بزرگ داریم. توجه میکنید؟ شما وقتی تور ریز بافت رو بندازید یه چیزایی گیرت میاد. تور درشت بافت بندازید چیزایی گیرت نمیاد. ماهی کوچولو میرن بیرون از اونجا. اگه تورت کوچیک باشه ماهی میتونی بگیری، نهنگ هم میتونی بگیری. تورت بزرگ باشه نهنگ هم میتونی بگیری. دقت میکنی؟ قلابت ضعیف باشه تو رو میبره، قوی باشه تو میاریش. این اهمیت داره. یعنی نوع نظریات مهمه که یک نظریه چقدر مستحکمه، استحکامش به چی وابسته است؟ به پیش‌فرض ها وابسته است. دقت میکنی؟ اینکه ما انسان رو مثلا مثل موش در نظر بگیریم، مثل کبوتر در نظر بگیریم، متفاوت در نظر بگیریم، آزاد در نظر بگیریم، مجبور در نظر بگیریم، اینا خیلی مهمند. یعنی از این جهت مهمند که پایه های کار ما رو معلوم میکنن، بعد روی این بنا میشه مختلف ساخت. پس خیلی مهمه. یعنی از این جهت که دانشمندان دنبال یافتن واقعیت ها هستن، بهتر و بیشتر و استوارتر، و این تعینش در گروه چه در نوع اون ورود به این بحث، یعنی پیش فرض اون حرف. حالا پیش فرض دینی هم در این رابطه یک مدعی میتونن باشن. یعنی بیایم بگیم که مثلا پیش فرض دینی میتونن نقش ایفا بکنن. چه سواله؟ میتونن نقش ایفا بکنن یا نه؟ اگر بتونن ایفا کنن، خب برای یک دانشمند مهم از اینا استفاده کنه. من گفتم در واقع در علم دینی بیشتر از اینکه ما دغدغه دینی داشته باشیم، دغدغه علمی باید داشته باشیم. این یه راهی برای بحث دین نیست. مثلا بگیم بله ما بیاییم بگیم که علم دینی میشود پس دین خوب است. نه، این بیشتر دغدغه علمی دانشمند میگه که این پیشفرضا میتونه خیلی بهتر به کمک بکنه در کشف واقعیت ها. مثلا اگر باشه موقع بیاد داره جا. بله. شما راجب مقاله اصلا صحبت نمی کنید، راجب اصلا خود را حرف بزنید. مقاله رو نظر بزنید چیه؟ بله در
بحث اولی که من راجب مقاله شده را دکتر من زیاده، ولی این بحث شده را خود 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 را
همون که از این محتوای مقاله برنامه داشته کار بیان ما بحث رو راجع به عرض داریم منطقه عرض داریم اولین سوال برنامه اینه که خب با این مقاله راجع به عرض مقاطع برنامه اما از داری حساب علمی دینی رو بازی میکنیم خراب شدیم چرا حساب عرض داریم این مقاطع کنیم
چون علم دینی خودش یکی از کارهای عقلانیه دیگه
خود آقایان ترجیح میکنن
بله خودش میاد دقیقا گفته که عقل رو طوری تعریف کرده که شامل علم میشه عقل رو خیلی وسیع رسته که شامل علم هم میشه در نتیجه یکی از قلمروهای رابطه عقل و دین علم هست یا علم دینی است البته من بحثم بیشتر متمرکز روی بحث علم دینی میشه تا اینکه فقط عقل باشه در همه وجوهش ولی به هر حال این از یکی از بندهای چیه؟ یکی از بندهای رابطه عقل و دینه
مخاطب دوران تدیه بزرگ ها بزرگ فهمنده مطابق می فهمند خب در قدره اول خود این قدر رو اندازه اینجا قرار داده شده منظور کامل می دهیم هم قدر رو
داده
یه قسمت یکی با این توبی و یکی هم این که تعمیل شده شده که هم عقل اینجوری هست هم نرد این اشکال هست این آقای همهایی مطابق داد رو سکر خدا هم در نه در دین قابل بیان هست نه قابل ده در تصدیر درچه هر بود. هر بودتاش رو دیده نمیده. یعنی این باید بشتر هر بودتاش بازده. بعد واقعی نمیدید که جدید این که خب بنابراین منطقه منانهی و به عرب رو بزرگ ندارد. خب بعد دیگه این که این عرب که در مده گرفته میشه باید کدوم عربه. بعد جا هم متفرد شده این عرب کدوم هست. مثلا تصدیر دیگه شده تصدیر که مثلا اما پیداست این ویژه که بایی مسئله عرم رو نمیدیدان بلای که گوشتی در باقی عرم رو اونجه نشاره شده منصول بوده محبوب اما این باید مسئله که مثل منصول در مسئله عرمی برای ما محبوبی که در منصول بوده محبوب رو باید میدنیم عرم خواهی هست، عرم برسن هست، بلگوه هست
خب خود آقای آموزی وقتی که میگه اینجا منطقه ممنوع است برای عقل منظورش چیه؟ کدوم عقل؟ آیاشون تفکیک میکنه بین عقل بالقوه و بالفعل و اینجور چیزا یا نه؟ یا نه کلن داره میگه که اصلا عقل به هیچ وجه به اینجا دسترسی نداره اینجوری استشمام میشه به بحثشون کلی یعنی میخواد بگه عقل به طور کلی اینجا ورود نمیتونه داشته باشه چه بالفعل باشه چه بالقوه باشه چه تاریخی باشه فراتاریخی باشه از همین جهت جای بحث پیش میاد که اگر این منطقه ممنوعه هست پس اون موقع اصلا برای چی اصلا میتونه مطرح بشه اساسا تا بعد بگیم که برای چی مطرح شده یعنی یه چیزی که برای عقل انسان و درک انسان دریافتنیه بعد باید بگیم این در قرآن هستش اصلا میتونه باشه اگر یه چیزی مطرح شده یعنی خدا داره با انسان صحبت میکنه ولی یا یه چیزی انسان نمیفهمه یا میفهمه اگه نمیفهمه برای چی باید بهش میگه اصلا مثل این کسی شما یه بچه برید توی کودکستان امروز شما برن بگید که مربیشتنی بدار آقای فلان به توی اونجا بعد بگید خیلی خوب بچه ها میخوام بتونه امروز فیلسوفی و ایژوکیشن درست بدن خب بله یه حسی هست به نام فلان پیتر چنی میگوید شما این بچه ها ما تو مفروض میمونن که این چی داره دیگه حالش خوبه برای چه حرف میزنید شما یعنی یه حرفی که از بالا سرینایی رد میشه تیر زدن این که اصلا به هدف نمیخوره آیا این تیر زدن عوض نیست؟ یعنی ما بگیم خداوند یه حرفایی رو میخواد به انسان بزنه حرفایی که اصلا برای انسان قابل درک نیست اولا میتونه بزنه یا نه؟ سوال یعنی چرا میزنه؟ این سوال مطرحه.
این
نگاه
حرفایی رو به عرض شده یعنی یه جاهایی که مثلا به درد میکنی که این عقل کامل بفهمه یا خب اینجا رو این عقل قدرت داره کامل بفهمه یه جایی من فقط به درد میکنم برای اون کنم من به درد میکنم که مثلا عقل
اینا رو
بفهمه
دیگه در اینجا من به این منظورت
اصلا عقل نداره این ضرر بده اگه بزنم این ضرر رو به نظر این که
مثلا ابزار دونه به عقل نگاه میشه این ابزار که من به معرفت نیستم
داریم این ابزار ابزار عقلی من به معرفت نیستم خب اینجا میگه بیشه دونیه بله ولی بحث اصلا اینه که این ابزاره هم در واقع اونجا کار نمی کنن آره. بس سوال اینه که کار نمی کنن بس برای چی اومد مطرح شده و چی اومد
این
در
واقع
بله ما که نمیخوام بگیم عقل همه چی رو درک کنه در جهان یه چیزایی در جهان هست که طبیعتا میتونه باشه که عقل درکش نمیکنه مثل همون ذات خدا ولی بحث مثلا اینه که خب اگه ذات خدا قابل درک برای عقل نباشه بعد قابل تر هم دیگه نیست قرآن یعنی خدا نمیتونه در مورد ذاتش صحبت کنه برای انسان مثل همون کودکستان میشه شما خدا درباره خود خدا که ذاتش رو میشناسه خودش که درسته میشناسه ولی نمیتونه اینو برای انسان مطرح کنه چرا نمیتونه چون نه که ضعف خدا باشه این ضعف انسانه یعنی انسان اصلا این پدیده رو درک نمیکنه در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که خدا اینو گفته ولی شما درک نمیکنید منطقه ممنوعه یک معنیش اینه دیگه یعنی در کتاب در قرآن یه جایی هست منطقه ممنوعه است یعنی یه حرفایی زده شما اونجا نمیتونید برید این نمیشه در واقع این کتاب رو دادن دست انسان برای خوندن قرآن هم یعنی خواندنی دیگه نه خواندنی باید بخونیمش خب این آیا به نظر شما میشود که با قبول اینکه عقل بعضی امور رو نمیتونه بشناسه ولی صحبت بستر اینه که شما اگر بیایید راجع به اون امور با انسان و عقلش صحبت بکنید این هم امکان پذیر نیستش نمیتونید راجع به اون چیزا با عقل صحبت کنید ولی اگه بتونید صحبت کنید معنیش اینه که میتونه درکی داشته باشه پس دیگه مطرح کردن اینکه منطق ممنوع از وجود داره یک چیز قابل دفاعی نخواهد بود به پیغمبر نمیگه که میگه و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا
بله اوتی
که نمیگه اوتی تو نه اوتی تو کیه
اوتی که بده یعنی
پیغمبر نه یعنی نوع بشر نوع بشر شامل پیغمبر
پیغمبر ما اوتی
بله
نه
نوع بشر بطره و ما اوتی تو من العلم ای بشر ما به شما یه بهره هایی از دانش دادیم که اندک هست حالا برای این چه مسئله مطرح میکنه؟ بحث بحثتر اینه که فرق میکنه چه روح باشه چه خدا باشه ما میگیم در این جهان ممکن است چیزهایی وجود داشته باشن که عقل اونها رو درک نمیتونه بکنه این قبول اما قدم دوم این است که اگر شما با عقل آدمی چیزی رو مطرح کردید خدا با عقل آدمی چیزی رو مطرح کرد اون چیز نباید درباره اون چیزهایی باشه که قابل درک نیستن باید درباره اون چیزهایی باشه که قابل درک هستن بنابراین وجود منطقه ممنوع در قرآن ممتنع است نمیشه حتی منطقه باشه
یعنی
بلا کار خدا میشه گذار مثلا خدا اومده باشه این کاری کرده باشه که این کار نمیشه نشدنیه شاید
قضا
خدای باشه
این
را بی
همه
بیرون
باشه کسی؟ مثلا در اون تجربی آنه مثلا حتی تو فیزیک در اون تجربی کارش فرق میکنه چون من این دارش من مثلا دیندار باشه یا مادر باشه در اصل مثلا اون بارونی که از فیزیکی تشکیل کنه تاثیر داره نگرش به این تاثیر نداره چون قانون اینی این قانون هیچ کاری از داره از قانون فیزیکی ثابتی تو کاربرد اون بارون ممکنه این دست داره نگرش اون دارش هم تاثیر داشته باشه که چگونه از این استفاده بکنه برای از این یک تا اونو ترجمه باید چی یعنی
حالا سوال شما بیرون از مقاله است البته یه سوال برون مقاله‌ای می‌خواید بهش بپردازید من بیشتر می‌خوام که مقاله رو خوندید شما و سوالاتتون راجع به اون چیه
سوال
ندارید چه جوری خوندید که بله در کانتکست قرار گرفت در قرآن یعنی یه حرفای زده که اصلا قابل فهم نیستن برای چی زده همین قدر میتونیست بگی ایسای در جامعه شما درک نمی کنید و سلام بخواد درباره اون بحث کنه بعد بگی شما نمی کنید مثل معلمی که بیاد یک روز بگه امروز میخواد یه درسی بدیم که اصلا شما نمی فهمید امروز میخواد یه درسی بدیم که اصلا نمی فهمید برای چی میخواد بدیم این درس رو اگه معلم بگه که بچه ها بدونید این شک شما میدونید یه قطره بیشتر نیست دنیا خیلی بزرگه این حرف خوبه نه این حرف رو که میفهمن که دانش شما محدود است چیزهایی در این جهان وجود دارد که ما اصلا نمیشناسیمشون خوبه این که روشنه ولی اگه بگه من الان میخوام راجع به یه چیزی صحبت کنم که شما چی نمیفهمید این کار عوض نیست نظر شما
این معلمی مثلا معلم نمیشه دار باید این کلاسی میشن
خب
یه را اینکه به ترکیز ما هم میاد که با جان قصه تنگیز دانش میدید اینا با سرشون نمیدید مجبورم به بحث پیشگیری مثلا میکنم برای اینها بعضی که از هیچ تحبیل رو نمیدید که از همه ایژوکیشن بگید برای چیزی برید سوشتن
میتونستی یک سوال مطرح کنی بگید که جواب این سوال شما نمیدونید میدونید بگید آره اون اشکال داره اشکالش اینه که شما در واقع به اصطلاح دارید کار بی خودی انجام میدید شما اگه بخواید نشون بدید که علمشون محدوده یه سوال بپرسید که جوابشو نمیدونن
من ما می‌دونید
که اینطوری اصلا هر کی فهمی نمی‌فهمه. اول 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 یعنی ما می‌خوایم ایستایی رو روشن کنیم برای انسان‌ها این کتاب تبیینه، توضیحه، تشریحه یه چیزاییه دقت می‌کنیم بعد یه قرار بشه بگیم بعد یه بخشایش هم هست که اصلا هیچی یعنی تاریکیه خب این بازم با بیان دو در نمیاد خدا با انسان یه حرفایی رو می‌خواد بزنه خب این حرفها باید برای انسان قابل درک باشه اگر یه چیزایی هست که انسان نمی‌فهمه خب یا باید اصلا مطرح نشه یا حد اکثر گفته بشه که مثل همون و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا یعنی یسالون که عن روح اینا میگن روح چیه تو بهشون بگو که شما علمتون کم عزیزم اینا رو نمیفهمین و سلام تموم شد
آه.
حالا اصلا فرض ببینیم که کلی باشه، فرض ببینیم کلی هم باشه، این روشنه. یعنی میگه که این مسئله شما میپرسی این برای شما قابل فهم نیسته، چون علم شما محدوده. خب این بحث مشخصیه. ولی اگه ما بخوایم ببینیم یه بخشایی در قرآن هست که این بخشا حالا علل اصول نه که تاریخی بالقوه نه، بگیم علل اصول عقل نسبت به اینجا چیه؟ منطقه ممنوع است. این جور در نمیاد با فرستادن یک کتاب بعد نوشتن یک توضیح.
یه
حالا اونجا که صحبت از این نشده که مثلا یه راههای دیگه هست برای رسیدن، وقتی نیستش که نه اینجوری نیست. شما دی ذات خداست. خب دیگه پس
الان در مورد اینکه
البته شاید این در واقع برگرده به این که بحث راجع به چیه؟
بحث راجع به نقدهای حفظ امور تجربی و دینی نقد باورهای مربوط
به باورهای مربوط به نهضت تحقیق نقد باورهای مربوط به نهضت
تحقیق عقل و دین؟
بله.
خب امور تکوینی و دین. آها بله. خب اینجا صحبت سر اینه که در واقع اگه ما بگیم که خدا ذاتش به اصطلاح در نیافتنی، یه امر تکوینی رو داریم مطرح میکنیم، چون خدا که جزء دین نیستش، خدا یه موجوده، یه وجوده، یه امر وجودیه، تکوینیه، حالا کونیه بگیم مثلا، درسته؟ این یه چیزه. این که بگیم که چون صحبت شروع از دین شروع شد، صحبتش که در دین و احکام و فلان یه چیزایی هست که نمیتونه بفهمه، این مورد بحثه. یعنی اگر قرآن به عنوان مثلا متن دین مورد نظر باشه، این قرآن باید قابل فهم باشه برای انسان. هست. خب ولی اگه ما بگیم این چیزایی در جهان امور تکوینی وجود دارن که اینا رو نمیشه درک کرد، اونم باشن، ما اینا رو چرا باید با هم یکی بکنیم؟ مثلا بگیم که چون بعضی از امور در جهان قابل درک نیستن، پس دین یک منطقه غیر ممنوعه دارد. من دین
اما در مورد دین
نیستی منطقه ممنوعه کجا؟ تو دینه یا نه؟ در کجا؟ در کجا؟ در دین یا در جهان؟ نه جملت رو بخون یه بار دیگه از اول. شریعت بحث شریعته، گرچه مصباح شریعت هست، اما دین بله اینه، این خلط همین خلط امور دینی و تکوینی که ما بگیم که چون دین یک منطقه ممنوعی دارد، بعد بگیم که مثل این که خدا ذات خدا رو میتونم، ذات خدا که جز دین نیستش که، ذات خدا یه چیزیه، یه موجودیه، یه هستیه. این تفاوت دیداشون
باشه اینه که شما هر روز بیرون بیرون از دین، بعد دیگه حالا برن مجرد که
داره اون چیزی که داخل دینه بیرونه. خب اینجا بحث مثلا مونده که آورده بودن توی اشاره کردش بود، اینکه فرزند ما الان نماز رو چطور جا کنیم؟ چرا؟ یکی عقل اینو خوب متوجه نمیشه. باید میگه مشخص نشده دیگه. عقلش متوجه نشده.
خب همین رو ما گفتیم مشخص کنیم. بیاییم بگیم که وقتی میگیم که اینو ما درک نمی کنیم دو حالت دارد، یا اصلا این منطقی ندارد که درک نمی کنیم، لا اصطلاح موهوم است، همین طوری گفته شده است، یه حالتش اینه، یا حالتش اینه که نه حکمتی داره گفته نشده، ما نمیدونیم، الان نمیدونیم. ولی علل اصول در روزی روزگاری، حالا چه خود ما بفهمیم چه او بگوید، قابل درک است. ولی ظاهرا بحثشو نگاه طوریه که چون از ملا صدران یه جمله نقل شده نه نگاه طوریه که مثلا اصلا این تعبدی است. تعبدی به چه معنا؟ به این معنا که خب تعبدی رو من خودم سوال دارم، تعبد یعنی چی؟ یه موقع شما میگید که تعبد یعنی این منطق ندارد و شما هم دنبال منطقش نگرد و همینجور بپذیر، مثل چرایی که میگن تو ارتش نیستش، در ارتش چرا وجود ندارد، یعنی شما اگه مثلا بگید اینجا فرض کن گروهبان باشی اونجا، بعد بله اون بالا دست شما میگه که بشین پاشو، بشین پاشو، بعد میپرسی آقا چرا؟ برای چی؟ میگه چرا وجود نداره در ارتش. و یعنی معنیش اینه که من اگه دلم بخواد، فقط دلم هم بخواد میتونم بگم بشین پاشو، عدست عصبانی بشم حتی میشه دیگه، یعنی اون عدست شما از پر رو باشه عصبانی بشه، هی میگه صد بار بشین پاشو، دلیل خاص دلش میخواد، یعنی عصبانی شده از شما، فقط حکمتی هم نداره غیر از این که داره اطفاء حریق میکنه در درون خودش، درست شد؟ خب حالا وقتی خدا میگه که مثلا شما دو رکعت نماز بخون، این از اون جمله های اونجوری چرا نداره، این اصلا بی چراست. بله یه مقامت میگه نه این چرا داره، بالاخره خداوند حکیم، فرق میکنه با اون افسر بی مغز و بی مخ، این خداوند حکیمه، یعنی با حکمت یه چیزی رو میگه انجام بده یا انجام نده. بعد حالا یه مقامت که این حکمت رو در جزئیات یک به یک نمیگه، ولی در کلیات و در شاخه های اصلی میگه، و بعد شما بر اساس یک محاسبه عقلانی به نتیجه میرسی که این قبوله، تعبد در دامنه عقلانیت، نه در برابر عقلانیت، در دامنه عقلانیت. همونجور که شما مثلا یک پزشکی رو که میشناسی مطالعه کردی، تحقیق کردی، این وارد حاضره، ولی بعد که میری پیشش خب یه نسخه برات می‌نویسه، دو تاش هم توضیح میده این قرص این کارا میکنه، یکم توضیح نمیده، یا شما نمیفهمید چون پیچیده است، توضیح باید پزشکی بخونید مثلا، نمیگه. بعد شما چرا بهش عمل میکنی با اینکه نمیفهمیش؟ به احتساب اون شعای پیرامونیش دقت میکنه، یعنی اون دانش و عقلانیتی که رو احاطه کرده اون رو نورانی میکنه، نه اینکه ما چون تاریکه میپذیریم، چون در پرتو نور میپذیریمش. این هم همینطوریه، یعنی شما قرآن، خدا، منطق دارد، پایهاش، مبانیش، قابل دفاع است، خود کلن عبادت برای چیه مشخصه، دقت میکنی؟ ولی اینکه حالا مثلا حتی بعضی جاها دیگه خودش هم میگم به بعضی اصلا چرا توضیح هم داده، مثلا فرض کنید که تو جنگ چرا باید نماز آدم مثلا سریع بخونه، رو عصر چرا باید بخونه، پیاده خب معلومه جنگ دیگه، اونجا که ما نمیتونیم پیاده بشیم بگیم خب سجاده پنگ کنیم و درد میکنیم، یا مثلا مسافر چرا باید نمازش اینجوری باشه، روزش اینجوری باشه، مریض چرا باید روزه نگیره، معلومه دیگه، درد میکنیم. بعد اینا همه این روشنگری ها وجود داره، در یه قسمتش هم یه چیزی، ما این تعبد در واقع به اینجوری باید تعبیر کنیم، تعبد عبارت است از پذیرش یک نکته ای به خاطر نوری که اون رو احاطه کرده، این تعبده، یعنی نهایتا در زمانه عقلانیته، نه اینکه یک بیچون و چرایی که اینطوریه. خب حالا اگه اینطوری باشه چرا خدا نماز ظهر رو کوتاه کرده، نماز ظهر رو طولانی کرده؟ چرا؟ ممکنه دلایلی داشته باشه، مثل اینکه مثلا ان لک فی النهار سبحا طویلا، در روز شما خیلی مشغولید، مثلا بنابراین باید یه فرصتی گسترده‌تر به یاد خدا بیفتید چون مشغول خیلی کارا هستید، مثلا حالا این که من نمیگم اینه، ولی ممکنه هم چیزی باشه، ولی اینکه ما بگیم این اصلا دلیل نداره، میدونید دلیل بردار نیستش، یعنی معنیش میشه که خدا این رو همین طوری گفته. این به نظر شما قابل قبوله؟ یعنی خدا بیاد یه تکلیف ما بده این شکل مگه پشترش نباشه؟ سبحان الله اما یصفون سبحان الله اما یصفون. از این توصیف که از خدا میکنن باید خدا رو منزه تونست که غیر حکیمانه بخواد کاری انجام. پس باید اینجا ما بگیم که عقل بلقو بلفل بکنه، یعنی بگیم که بر حسب عقل بلفل ما الان روشن نیست، بر حسب عقل بلقوه چرا روشن خواهد شد. یعنی روزی اگر ما این رو بیشتر بتونیم بکاویم یا به ما بگویند که چنین بوده است روشن میشه. اما الان هم تعبدی بودنش هم به معنای چیه؟ تعبد اقدامی است در دامنه عقل، نه در برابر عقل.
این رو که این رو دو رو قرد میکنم رو تکرم با عرمی میکنم با عرمی میکنم با عرمی میکنم یعنی وقتی که این رو میکنم خب سال رو دیگه تو زمین در روز رتشی میکنی میکنم چه اشکال
داره خب ایمان نکنم خب خدا رو این که از اون انتقادهای چیه؟ درونیه، کوهیرنس نداره. یعنی از طرف خود ایشون میگه که عقل در منطقه هستی شناختی دین هیچ نقشی نداره ایفا بکنه که بگه دین چیه. خب حالا که نداره، پس چرا جناب آقای آملی اومدن برای عقل یک تکلیف مشخص میکنن که دین چیست؟ ایشون داره به این سوال عاقلانه جواب میدن که دین چیست، بعد به ما یه تعریف جدید هم میدن. حتی میگن دین عبارت است از مضمون قول و فعل خدا. بله بر چه اساس این کارشون کرده؟ این خودش نقض غرضه، یعنی طبق تعریف خودش نباید این کارو بکنه. یه تعریفی هست که جدیده، یعنی خلاف سنت هم هست. از قبل هیچ کسی مرفوع نداده که دین عبارت است از مضمون قول و فعل خدا، یعنی اون کارهایی هم که خدا در جهان کرده اینم جز دینه. یعنی تکوین و تشریع یه جوری درهم شده، درسته؟ خب چرا ایشون این کارو میکنه؟ با چه مجددی؟ اگر سخن در این است که نقش اونتولوژیک دین رو عقل نمیتونه و نباید بهش بپردازه، خودشون داره این کارو میکنه.
خب این وقتی ما هم میگه آیا این واقعا نقد میکنه
بر خدا میکنه؟ نه خداوند، نه جناب آقای آملی داره تعیین میکنه.
نه
آقای آملی داره میاد میگه که دین چیه و یه تعریف هم به ما میده که خلاف اون فهم رایجه.
خب این
که
منظورم میگه میگه
که
خداوند تعیین میکنه، ولی عقل خودش نمیتونه بگه عقل هم تعیین میکنه.
خب
اگه میگه شعر هم
میگه که شعر میتونه با هم مثلا خودش نمیتونه.
خداوند
تعیین
میکنه
عقل
هم
اولا که آقای
آقاری اینو
قبول نداره.
تو
من نه نه کل ما حکمه به لحظه حکمه به شعر و به عکسش رو قبول نداره، محدودش کرده.
ولی اینکه خداوند تعیین کرده عقل تصدیق کنه، خب میتونه
این کارو کنه. خب من منظورم اینجا اینه که آقای آملی هم همون رو قبول کنه دیگه. چرا خودش میخواد طرح بده؟ بگه همون چیزی که خدا میگه تو قرآن میگه دین چیه، همون رو قبول کنه. یه تعریف دیگه ای از دین داره میده الان.
خب استدلالش اینه، میگه خداوند خود تعریف جا میکنه، میگه استدلالی میکنه و دلیل هم نمیبینید استدلال. خداوند نامه تو مختلف رو بیرون کرده خیلی
بحث میگه خداوند اگر که ما قبول کنیم که عقل حق نداره درباره وجه اونتولوژیک دین صحبت کنه، دیگه فقط باید بره از سخن خدا این رو برداشت بفهمه. یعنی خدا چی گفته است؟ مثلا در قرآن گفته است که شرع لکم من الدین، یعنی دین شریعت است. شرع لکم من الدین یعنی این شریعت هست. خب این الان آیه قرآنه. خب ما از این الهام بگیریم، بگیم که پس اونجور که خود خدا داره میگه این یعنی شریعت. دیگه نگیم بگیم که خب من میخوام دین رو تعریف کنم. خدا آقای آملی از اول وارد تعریف دین شده، تعریف عقلانی، یعنی خودش به عنوان انسان عاقل داره تعریف میکنه. مگه خودش نمیگه که نباید کارو بکنیم؟ خودش میگه که ما نباید این کار رو بکنیم. عقل نباید
تحقیق آیان به ما هستم بکنم. ببینید خرم نمی کنم خود رو اینجا بدید، این باید میکنم همینطور که یکی خود رو بکنم.
نه ببین ایشون یه جملهش اینه که عقل نباید در باب ویژگی های هستی شناختی علمی صحبت کنه، حق نداره. خب این یه جملهش دیگه نه؟ خب پس نتیجه این چی میشه؟ نتیجه میشه که خود ایشون و دیگری هم نباید درباره این که دین چیست بیاد بحث عقلانی بکنه. چیکار باید بکنه؟ باید بره از زبان خدا بره. خدا کجاش رو بحث کرده تو قرآن؟ ببینید چی گفته راجع به دین؟ راجع به دین تعریف داده یا نه؟ اگه تعریف داده ما همون رو قبول کنیم. و منم میگم داده، چون میگه شرع لکم من الدین. این شریعت. چیستی رو؟
خودش
نه خیلی نمیشه.
ولی
شما
یه تعریف
از خارج از دیمان رو
یعنی
یه تعریف
عقلانی.
یه تعریف
عقلانی
نده. قانون اساسی رو؟ نیستش نه؟
اما اصول اداره کل کشور در قانون اساسی هست.
خب
با این نگاه با اون اشاره که به دین اسلامی در مورد مقرر کردن بحث ریاضی این منافات قانون نداره.
قانون اساسی ما اصول همه معارف جهان رو که نداره. رابطه دین با دانش‌ها مثل رابطه قانون اساسی با کشوره؟ به چه دلیل؟ سوال اینه رابطه دین با معارف کلن اندیشه ها آیا مثل رابطه قانون اساسی با یک کشور است؟ مثلا همینه، من میگم نیست همچین چیزی. رابطه دین با معارف جهانی مثل رابطه قانون اساسی با کشور نیست. قانون اساسی باید اصول تعاملات اون کشور رو داشته باشه، همه فعالیت رو، درست شد؟ ولی دین به چه دلیلی باید اصول همه معارف رو داشته باشه؟ مگه دین عهده‌دار این است که جهان رو به ما بده، مثلا شناخت جهان رو به ما بده؟ به چه دلیل؟ این از کجا آمده این تعریف برای دین؟
خب موقع توی ما دوی اصول رو بریم تا تبیر بیده شما از حکومت خداوند نمی‌تونید فرار کنید. اگر شما با هرگونه از حکومت اداره بیرون بازید میتونید اداره بکنید. بنابراین ما هم در داخل حکومت اداره هستیم.
خدا یا دین؟ خدا یا دین؟ باید خاکی نکنید. خدا و دین.
خدا
لا یمکن الفرار من حکومتک. حکومت خدا یه امر تکوینیه نه یه امر تشریعی. یعنی خدا بر جهان حاکم است. خب خیلی خوب، شکی نیست. اما این که ما بگیم پس بنابراین چون خدا بر جهان حاکم است، پس این شامل همه معارف است. عجب مغالطه ای. مغالطه است. یعنی از اون مقدمه این نتیجه به دست نمیاد هیچ موقع. چون خدا بر جهان حاکم است. اصلا خدا عالم است. چرا میگه حاکم است؟ بهتر از این اینه که بگیم عالم است. خدا عالم تمام علوم است. ولی هست. بعد از نتیجه بگیریم که پس دین واجد اصول همه علوم است. چه دلیل؟ مگه خدا قرارش رو گذاشته که بیاد همه علم خودش رو در قرآن آشکار کنه، چه اصولش و چه فروعش رو؟ نه، همچه قرار نبوده.
خب، دوتا وقتی رو دوگرده، هر چیزی که انسان انجام میده، اینا باید رنگ خدایی داشته باشه. فکر کنم اون اصل رو خود وقتی که اشاره نمیده، که ما میخوام که اسلامی کنیم، که اسلامی کنیم، همین میشه رنگ خدایی به خودش بگیره.
خب
وقتی که ما خدا را اتفاقه در برخمسی، بنابراین از دلیل حکمیات هم رنگ خدایی میده، روی خدایی میده. حالا وقتی که تو کلمات رو میشه، به حسن رنگی دوست داشتیم مشکلات میشه. ولی اصل بحث اینه، خب با این نگاه میتونید بگید که هر علمی که وجود داره، بنابراین چون خداوند عالمه و همه اینها رو داده، اصولش یا هر قانون ما میدید که اصولم خود خداوند داده.
اصول
کجا داره؟ حالا اصولم اصلا نداریم، چون اینا در محدوده
علم خدایی الهی هم نبینی. بله، یعنی علم مال خداست، رزق هم الان نونی که شما میخوری اون نونم خدا داده همشو. بله شکی ما که اینا ممکن نیستیم که، ولی این که ما بیاییم امر الهی رو با دین یکی بکنیم بعد بگیم که چون خدا همه چیز را میداند پس دین واجد همه علوم است، این مقالطه است.
یعنی ما میده به این اشاره کنیم ما یه ذریعی باید سریم امکا خداوند در اونجای اقاطی نداره، این دلیل که تولید میشود اون اصول خداوند رو نداره، بچه خودش
نه نه اینا همه کارهایی که آدم داره کشف میکنه اینا همش نهادهای خداست. خدا نهاده همه چیز رو، بعد ما بریم پیداش میکنیم. اینش که مشخصه، انسان که خودش خلق نمیکنه، که جهل نمیکنه، که یه چیزی هست بریم کشفش میکنه، میفهمه. و اینا همه علم خداست، درسته؟ ولی بحث بستر رابطه علم خدا و دینه. آیا علمهای خدا همگی در دین که مظهرش قرآن است متجلی میشود یا نمیشود؟ حالا چه بگیم همش متجلی میشه جزئیات، چه بگیم کلیاتش متجلی میشه؟ چرا باید کلیاتش متجلی بشه؟ و این هدف خدا از این قرآنی که دست مردم میده چیه؟ اینه که اینا مثلا بدونن فیزیک چیه، شیمی چیه، زیست شناسی چیه، کیهان شناسی چیه، یا نه منظور اینه که اینها یه زندگی خوبی بکنن. حالا من اینجا بارها گفتم مثلا ابوذر هیچ اصلا نمیفهمید که نسبیت چیه، اون چیه، این چیه، اصلا علم نداشت که. بله. و این آدم به نظر شما دین رو درک کرد، رستگار شد، خوب به انتهای کار رسید؟ آره خیلی هم خوب رسید. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم که این کتاب یه بخشایی هم داره شما نفهمیدید پس ناقصید. نه، ابوذر یک دیندار کامل تمام عیار بر صدر می نشیند. بله؟ ولی هیچی از اون نه فیزیک میدونست، نه اصولشو، نه فروع، هیچشو نمیدونست. دین که نمیخواد بیاد به ما بگه که شما باید اصول همه این معارف را که من به شما میگویم بشناسید و الا تدیانتون چیه؟ ناقصه. استاد
ما یه
جوری
که بعد برخور مجبور داریم، ما فلسفه این که انبیاء خودم ما بودیم که از اول چون چیزی زیاد میبینیم به اول اومده این آمیز کردن، یعنی که انسان بتونه زندگی کنه. حالش اومده بیرون، آخرش رو قرآن که پیامبر ما آورده، یعنی که باید برای بشر هدایت، یعنی چی؟ یعنی این فاطمه راهنمای بشر که بتونه حرکت کنه، یعنی آیات قرآن آیه ها، نشانه ها، یعنی هر نشانه یک نشانه برای شما نشون میده، نشانه چی رو نشون میده؟ اون مبدأ و تفسیر رو نشون میده. خب بنابراین قرآن در حقیقت همون راهنمای ما هست.
یعنی راهنما یعنی چی؟ راهنما به چی و کجا؟ خب باشه، برمونکرش بنده، برمونکرش بنده، من قبول دارم.
حالا ما این را بکنیم که بندی جهن این راهنما و نشانه ها را سرکتی یک دو باش پیدا کنیم در بید، مثلا میگیم بسید، تو خیلی خالی دیگر بسید، بنابراین همین
یک دو در قرآن راهنمایی به علوم هم میخواد بکنه قرآن. اون راهنما که میگید یعنی چی؟ سوال همین، راهنما به چی؟ راهنمایی به همه علوم هم هست؟ به همه علوم هم راهنمایی میکنه یا نه؟ نه، انسان رو میخواد راهنمایی کنه، نه علوم رو. اون که راهنمایی بشه انسانه. خب این انسان رو به چی راهنمایی میکنه؟
به اون مرد،
به خدا، نه به علوم، نه به علوم خدا.
علوم رو به
خدا، نه ببین راهنما شونده انسان است. تعریف ها مشخص کن، انسان قرار راهنمایی بشه، نه علوم راهنمایی بشه. علوم که راهنمایی نمیخواد، اصلا علوم سر جا خودشه، انسان باید راهنمایی بشه. درست شد؟ خب این انسان راهنمایی باید بشه. پیغمبرم راهنماست. راهنما به کجا میخواد راهنمایی کنه ما رو؟ به سوی خدا. خب بنابراین علوم اینجا قرار نیست که راهنمایی بشه، ما به سمت علوم بگیم ببین اینم اصول فیزیک، اونم اصول شیمی، اونم اصول متافیزیک، اونم اصول فلانه. اینا رو قرار نیست که ما بابا بگیم.
برای اینکه خب
جهت آره، جهت بله، ولی اصول علوم نه. جهت قابل فهمه، بگی به یه انسان تو همه کاران به خاطر خدا باشه، بسیار که. اما اینکه اصول علوم رو هم ما تو اینجا تعبیه بکنیم این بحث دیگه است.
خب ما اگر جهت بریم در اصول تعبیه
نه
منطقی.
نه جهت بره از اصول، جهت هدفه. دقیق میکنیم شما یه مثلا فیزیک معین نیوتونی اصولی داره، با فیزیک اینشتین اصولش فرق میکنه، با اون اصول به اون میرسیم، با اون اصول به اون میرسیم، ولی جهت فرق میکنه. شما جهت یعنی این که مردم نکشید بم نزنه، خطای اینجوری نکنه، ولی اینکه این علم چطوری ساخته شده، اون علم چطوری ساخته شده، اینا اصول هست. جهت نحوه استفاده، نحوه بهره برداری، اینجور چیز هست. در کجا؟ در جهان بله.
در جهان.
در هستی بله آره. اما اونا رو معرفی نمی کنه در قرآن. همین دیگه الهی دینی اینجا خلق شده. نه اتفاقا نه نه ایشون دو تا حرف داده. یه حرف این است که اصول همه علوم در دین آمده است. من اونجا میگه که همین که گفتید که به اصطلاح ما کار نکردیم، چطور لا تنقض الیقین به شک، این یه جمله اومد صدها کتاب شد در فقه و چیزهای دیگه. ایشون ذرت میکنه میگه در قرآن یه اشاراتی هست که اگر میرفتن اون کارو میکردن تو فیزیک و شیمی و فلان همینطوری میشد، چطور که با یک جمله لا تنقض الیقین به شک صدها کتاب فقهی نوشته شده. خب پس بنابراین معتقدن که اصول همه علوم در قرآن هست. خب اون آقای سوزن چی مازه ما مدر بحث میکنه که ایشون گفته که اصول بیشتر علوم هست. خب عزیزان چه فرقی میکنه؟ همون بیشترش هم شما میلنگید، فقط مسئله همش نیستش که چرا باید بیشترش بیاد، اصلا چرا همش نیاد اگر بیشترش بیاد. بله این سوال مطرحه که شما اگر بیشترش بیاد مگه ممسک خدا بخیل؟ خب همش رو میابود دیگه. ولی بحث اصلا اینه که اصلا این تو قماش کار دین هست یا نیست، این رو داره. درست شد. یه بیان دیگه شم اینه که بله این علومی که هستن اینا رو ما اگر مبدا ما عادیش کنیم میشن الهی، که این دیگه خیلی مفهوم همطور که صحبت کردیم خیلی ساده و ساده انگارانه. اگه نگیم
ساده خواهی که میفرمون اصول دین در قرآن در دین هست اصول همه اون
آها همون کلیات، اصول همون کلیات دیگه، اصول همون کلیاته. بله علینا ان نلغی الاصول و علیکم به تفرید، حدیث هم اومده که بر ماست که اصول را به شما بدهیم و شما جزئیات را. ولی این اصول کدوم اصوله؟ اصول علومه یا اصول شریعته؟ اصول تکالیف ما، تکالیف دینی مونه. ولی این باشه، یعنی اصول تکالیف دینی شما رو ما دادیم، ولی نه اصول همه دانش ها و معارف رو. این هم باید دوباره اشتباه کرده است. بله نه دیگه همین کارو نمی کنم. خب دیگه در واقع یه ادعاییه که پشتیبانی نمیشه. یعنی اگر این اصول رو به ما میدادن خیلی در علوم تاثیر داره که مثلا اصول فیزیک و اصول زیست‌شناسی و اصول فلان رو بدیم. جلال خواهد اصولش اومده البته عجیب نیست، برای اینکه این کار رو قبلا هم کردن. وقتی هم که جاذبه معلوم شد گفتن این هم در قرآن بودیم و حواسمون نبوده، چون گفتش که مثلا ما اینها رو با ستونهای غیر مرئی چیکار کردیم، برپا کردیم. این که ما به اصطلاح بعد از وقوع واقعه بیاییم و بگیم که آره این که شما میگی این آیه اینجور چیزا به درد نمیخوره، یعنی اولا معلومه درست باشه، ثانیا درست هم باشه بی‌مصرفه. یعنی شما وای میشید دیگران کشف میکنه اینکه آه اتفاقا یه ردیفایی هم در قرآن داشته، اگه واقعا داشته چرا زودتر شما نگفتی که ما استفاده کنیم؟ بله گفتی که اینم هست دیگه. و شما من نظریه زمین محوری که گفتم دیگه، اینو شما هم مسیحی ها و هم مسلمانان مرتکب این اشتباه شدن، گفتن که اتفاقا متون مقدس هم حاکی از این هم، چون میگن که انسان خلیفت الله رو زمین زندگی میکنه، پس زمین باید یه جای مهمی در جهات کانون جهان باشه. این چه استدلال آلکیه بی ربطی، چون انسان خلیفه خداست، محل سکونت انسان زمینه، پس زمین مرکز عالم باید باشه. پس نظریه بحثمیو سرستی گالیلی بیچاره رو باید بگیریم بکشیم. بعد آخرش هم معلوم شد که اشتباه اینا اشتباه کردن. این استدلال اینطوری بله.
ببینید چه بحثی که من اشاره کردم. ببینید چه بحثی. ببینید علمی هست. ببینید ما هستم و ما هستم. ببینید چه بحثی که من خب. ببینید چه بحثی
که من ما میگم تفکیک کنیم. ما هم میگیم تفکیک کنیم.
آخرین یه ما میگیم. وقتی ما میگیم یه چیز رو کشف شده، حالا ما میگیم که ما هم در قرآن
داریم،
این ما هم اشکال داره.
با اونی که این حرفی رو میگیم میگیم در قرآن ما بوده ما قدر بودون نباید مطبیش ما قدر بودون ما نباید
یعنی بوده؟
خب حالا یکی که بوده که نمیده و حالا فرق من به تحنیل نمیدونیم حالا برای موضوع نگاه کنیم که واقعا هستیم
برای چی باید باشه آخه؟ من خدا کارش چی؟ کار خدا چیه؟ آکادمی درست کرده میخواد اگه واقعا کرده خب درست انجام بده چرا نصف نیمه؟ چرا به اشاره؟ یعنی خدا آدم اذیت داره میکنه انگار یعنی
ببینید من دیگه اشکالی ندارم ببینید
چی؟ بله خب
نه
تنها شما نمیفهمید هیچ مفسری نفهمیده خیلی خوب چه چی حالا بعد بگیم که پس انرژی هستی تو شهر؟
نه نمیدونی
عزیز من دانش تغذیه شما بهتر از من میدونی که دانش تغذیه هزاران سخن داره که هیچ کنش تو قرآن نیست حالا شما 100 تا آیه پیدا کردیم مگه 100 تا نکته از سر این تغذیه هزاران تاش هم پیدا نشده بذار تا صبح دولت هست بدن از که نتایج سحر هست بعد شما میخواید بیا بگید که قرآن علم تغذیه داره چون
نه تغذیه نمیدونه
چی میگی؟
اما بحث من یه کلی بحث
چیلیدی هست مدنان چیلیدی هاش هم نیستش صحبت من هم اینه چیلیدی هاش هم نیستش درست کردیم در قرآن ممکنه اشاراتی به فروع مطالب شده باشه نه به اصول نه به اصول به فروع یعنی به یک گوشه ی از دانش کیهانی اونم به دلیل چی؟ اونم به دلیل مقتضای سخن خود خدا نه این که همینطوری مثلا یه چیزی پرتاب شده باشه چون خدا داره راجع به قدرتش صحبت میکنه یه اشاره‌ای میکنه داره بحث خودش رو پیش میبره نه اینکه بخواد بیاد اینجا کیهان شناسی باز کنه مثل سخنرانی فراموشکار نیست خدا سخنان فراموشکار اون یکیه داره راجع به چیزی صحبت میکنه بعد میخواد یه مثال بزنه یهو میره تو مثال گم میشه اصلا میره تمام اون خود بعد میگه که رشته کلام چی بود گمش کردیم خدا یک سخنران قهاره یعنی هدفش رو تعقیب میکنه هرگز هم گمش نمیکنه و حتا مثالهایی رو میزنه برای اون سخنش و میره جلو ما اونجا شدیم مثل اون داستانی که مامان گفتش که قربون چشای بادومیت برن ما هم میگیم مامان بادوم میخوام نه این یک تشبیه ما داریم میخواد ابراز علاقه بکنیم شما چرا آویزون شدی به اون داستان ما اینجوری شدیم یعنی خدا گفته که مثلا از شمس و تجرید مستقر لها ما برای این مسیر مشخص کردیم ما تعیین کننده ایم بعدی خب این مستقر لها کجاست خورشید اصلا چیه داخلش چه خبره انفجارات هیدروژنی و چه و چه و چه و اینا رو دیگه ما داریم بی خودی میپرسیم رشته کلام رو میخواد چکار کنیم پاره کنیم این داستان علمی دینی
این
روش خیلی مهم نیست به نظر من نظریه مهمه شما با همین روش های علوم کار کنید بستتونه کشف روش نیزوی نداره ما انجام بدیم همین روش هایی که در علم هست کافی را این پردازه اون چی که ما نداریم نظریه هست
یعنی
نه خوبه ولی حالا فقیرترین عرصه‌ای که ما هستیم روش نیست بلکه پیش فرض ها و نظریه پردازی اونو باید بیشترش کار بکنه افراد خیال میکنن که اثبات گرایی یعنی تجربه گرایی شما دیگه اشتباه هم تکرار میکنید بارز کلاس گفتم اینو تجربه گرایی مساوی نیست با اثبات گرایی یادتون باشه تجربه گرایی مساوی نیست با اثبات گرایی مگه دیروز صحبت نکردیم که نقطه عطف و ما بعده این تجربه گراییه نه اثبات گرایی درست کردیم تجربه گرایی یعنی این که دانش تجربی وجود دارد اثباتگرایی یک تفسیر خاصی از اینکه تجربه چیست و تفسیر غلطی هم داره فهمیدیم. این مشکل وجود داره، یعنی افراد خیال میکنن بعضی وقتا میگن که علوم تجربی و علوم انسانی، اینم غلطه. علوم انسانی هم میتونه تجربی باشه. تجربه گرایی فقط نشانگر یک نوع دانشه در مقابل مثلا چی؟ انواع دیگر دانش، دانش فلسفی فرض کن، دانش تجربی. اما اینکه تجربه ماهیتش چیست، این یک نظریه وجود داره به نام پوزیتیویسم که میگوید تجربه یعنی اثبات تجربی. پوپر میاد میگه اشتباه کردی، تجربه یعنی ابطال تجربی. اون یکی من میگه شما اشتباه کردی، این داستان دقت میکنیم. پس بنابراین من که رایشنباخ رو نقد کردم، بعد یه آدم اینجا بگه که تو پوزیتیویستی دیگه خیلی کلاش پس معرکه است. چون رایشنباخ متعادل ترین پوزیتیویسته. ما این متعادل ترینش هم نقد کردیم، گفتیم شما چرا میگی که در مقام داوری تجربه تعیین کننده است؟ ما آخرین فهمی رو که امروزه از علم داریم من مبنا قرار دادم. بکنی چه اشکال داره؟ اشکال نداره، یعنی کثرت گرایی روشی مشکلی نداره. کدوم بسته است؟
یعنی شما فقط به
مرمانی بیشتر
دارم نمی‌کردیم. اگه روش آخرش
نه، ببینید دانش تجربی با روش تجربی کار میکنه، درست شد؟ روش تجربی محدود نیست به یک تکنیک. Anything goes که فایرابن میگه، یعنی ما اجازه بدیم دانشمندان از روش مختلف استفاده کنن، البته در اینکه روش تجربی، یا اگر میخواهند که بشین رمز و سرلاب بکنن اونا هم بکنن، ولی آخر سر بیان تو تجربه جواب بدن، نه اینکه بگن من دیشب خواب دیدم که مثلا 6 ها 6 حل قضیه، همونجور که اون دانشمند گفت بعد پس بپذیریم که من خواب دیدم. نه، خوابت هم باید بریم اینجا آزمون کنیم. دقت میکنیم؟ یعنی دانش تجربی دانشی از روش تجربی به دست میاد. روش تجربی هم پیچیده است، یعنی فقط اخفات کردن نیست، ابطال کردن نیست. روش ها شما تکنیکاتون هم میتونه متعدد باشه در دامنه تجربه. دقت میکنید؟ نهایتاً شما باید از تکنیک های مختلفتون بتونید به شواهد تجربی ما رو راهنمون بشید. اگه کار کنید مانعی نداره. خب اونجا
بحث کردن میکنه مثلا برای بحث پایداری های تکنیکی ها، مثلا بحث هایی بیشن مثلا نمیده خریف میتونن برای بودت تقریم میشه بشه، خیلی زندگی رو تنمیدی که ما مثلا این بحث که کار تقریم بکنیم بعد بیا جایی بیدیم که پایداری مبنی بشه.
خب
یعنی هی برداشت میشه میشن چون کاری کرد بعد از اون صحبت هایی که ما بعد از اون گره میشه و نداره مختلف نفر میشه، یعنی که میشه ما
حالا همین کاری میگه،
میشه
همین کاری باید کنن چی کار کنیم؟
پرده مرسلی چی هست؟ یعنی
که در درست نوازی میشه در خودتون خیلی برای خودتون داخل
این وردی اونجا که
سوال چیه؟ سوال مسئله چیه؟
سوال که در اساس این اصلا دوران شما مطرح کردیم آخر اینکه افتر این پای کلیه برسیم و پایده شده نوازی مطرح شده نداره رایی و پایده رو میخواه بیدا حالا میشه که پایده رو خواه بیدا و خیلی هم مطلوب داره در
دیر از؟
دیر از این دانشی که هم در جام میداره.
خب چی تا تولید کنید؟ اشکال نه داری تولید کنید بسن اگه چیزی داره شما مثلا به ما بگید که دانش تجربی تعریفش چیه؟ تعریف دیگه ای دارید شما؟ نه، نمیتونید داشته باشید. نمیشه. دانش تجربی یه تعریف بیشتر نداره، اولش هم نمیشه کرد. دانشی که از طریق بررسی شواهد تجربی به دست میاد. روش تجربی یعنی همین، یعنی از طریق ارتباط با شواهد. تکنیک فرق میکنه، تکنیک ها میتونن عوض بشن. چی روش تجربه عوض کنیم؟ نمیشه از چی؟ مثلا ارسانیش کنیم؟ یعنی بریم شهود کنیم؟ اون دیگه علم تجربی نیست که کسلت در تکنیکی نه در روش نه چون اصطلاح روش که به کار میره ببینید روش تجربی یک روش مادر ما داریم اکسپیرینس این اصل داستان تفاوت تو روش ها که میگن این تفاوت در واقع یا در روش های خرد است یا در تکنیک هاست مثل مثلا کمی‌نگری کیفی‌نگری روش کمی روش کیفی خب هر روش هم میتونه تجربی باشه همچنان که الان هست یعنی الان کسانی که از روش های کیفی صحبت میکنن این رو به نبرد به روش کمی آوردن اما در عرصه تجربه اما شما اگه ما میخواییم یه روش دیگه درست کنیم که اصلا تجربی نیست و میشیم اینطوری تماشا میکنیم پیدا میکنیم اون یه داستان دیگه هست ساعت من داره میگذره یعنی گذشت کلاس دارید حالا خب بذارید یه خود اشتراحت منم کلاس دارم خب کفایت مذاکرات اعلام میکنه دیگه این مقاله یعنی خب این مقاله کفایت این مذاکرات اعلام میشه به نظر من میل خودتون اگه میخواید صحبت کنیم اگه همه دوست دارن بعضی ها مشارکت در بحث نمی کنن ناشی از چیه؟ ناشی از همه خسته بله بله نشد بحث نشده بله ایدام داشته باشه مثلا اون بحثه یه هم شده مثلا آقای مثلا آقای بولگنه هم مثلا با اونجور هی زمان بیشتری میتره بحث کنی داره بخونی که نداره یه جلسه مطالعه 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 نه شما علاقه من بودی به این بحث بود من میگم دیگران هم علاقه من باشن نه اینکه نه از سر ناگزیری بهم بشینه من
میگم
اگر تایید رو بکنید
همه حالا شما تو بحث نمیشه
بله الان تایید نمیشه یک مورد شده بله بله یه چه فایده نداره ولی خریدار داره کالای نیمت خب پس هفتن نمیتونه ادامه میدونم اگه مایل باشید بعدا جلسه بعد میتونیم بحثمون رو بگیم که در حضور چی خواهد هویت علم دینی رو میتونید بخونید من یک خلاصه ای اخیراً نوشتم از نظریه خودم به صورت میخواید اون رو براتون بفرستم البته هنوز چاپ نشده زیر چاپه ولی خب نه به صورت مقاله این مقاله چکیده یه مثلا از این دیدگاه که قراره هست کنم که اون مجله چی داد من خواست در واقع مجله نرد و نظر از من خواست که شما نظریتون رو خلاصه بنویسید که ما این رو موضوع نرد قرار بدیم در یک شماره بنابراین اونا از من خواست که من یه نوشتم دادم بهشون اگه دوست دارید به شما هم بدم مناظره ها رو هم چیز ببینید مناظره هایی در باب علم دینی رو حتما ببینید چون اونجا بحث شده و شاید خیلی از سوالات هم که شما تو ذهنتون باشه چون بحث ها مطرح شده باشه اگه میخواید بخونید اینا رو میتونید بخونید اگر میخواید کم بخونید به این خلاصه میتونید استفاده کنید خب پس من برای شما بازم میتونستم چیز چطور؟